میدونی معمولاً وقتی به یه نقشه نگاه میکنیم اولین چیزی که جلب توجه میکنه همون خطوط و مرز هاست.
آره، همون خطوط پررنگی که میگن اینجا قلمرو ماست و اونجا قلمرو اونا.
دقیقاً میگن این آدم ها تو این دسته هستن و بقیه توی دسته دیگه. خب این مرز ها حالا چه روی کاغذ باشن چه تو ذهن ما، یه جور یه احساس امنیت کاذب به آدم میدن.
اوهم، چون دنیا رو یکم قابل پیشبینی تر و دستبندی شده تر میکنن.
راستش اما اگه به شما، یعنی شمایی که الان دارید به این برنامه گوش میدید، بگم یه متن باستانی هست که تمام هدفش پاک کردن همین خطوط و در هم شکستن مرز هاست. مرزهایی که انسانها هزاران سال براشون خون دادن. چی؟
چه ایده جذابی.
خب تو این کاوش عمیق امروز دقیقاً قرار همین کار رو بکنیم. ما رفتیم سراغ منابعمون، یعنی یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر، تا فصل‌های اول و دوم کتاب اعمال رسولان رو حسابی زیر ذره‌بین ببریم.
بله، و مأموریت ما تو این برنامه اینه که بفهمیم چرا متنی که خب تو نگاه اول صرفاً یه گزارش از یه رویداد عجیب معنوی، یعنی نزول روح القدس به نظر میرسه، در واقع یه نقشه راه به شدت رادیکال برای از بین بردن مرزهای نژادی، فرهنگی و طبقاتی بوده.
پس بیایید مستقیم بریم سر اصل مطلب. از کجا باید شروع کنیم؟
خب برای درک عمق این ماجرا باید از همون نقطه شروع کتاب، یعنی آیه 8 از فصل اول وارد بحث بشیم. ببینید اینجا ما با بیانیه اصلی یا همون تز کل این متن باستانی روبرو هستیم.
آها، همون جایی که بهشون یه مأموریت جدید داده میشه، درسته؟
دقیقاً. به این گروه کوچیک گفته میشه که قدرتی دریافت میکنن تا شاهدانی باشن تا دورترین نقاط زمین. تو بستر قرن اول میلادی این یه چرخش فکری سرگیجه آور بود.
یعنی تا قبل از اون چی فکر میکردن؟
خب ذهنیت پیروان تا اون لحظه به شدت حول یه جور میراث محلی میچرخید. اونا منتظر بودن که پادشاهی از دست داده رفته تو اورشلیم دوباره مستقر بشه و خب اونا بر مسند قدرت بنشینن.
که یه دفعه ورق بر میگرده. به جای یه تکه زمین تو خاورمیانه به یه مأموریت بدون مرز فرستاده میشن.
آره، یه مأموریت جهانی تو سراسر امپراتوری روم و حتی فراتر از اون.
خب این چرخش واقعا قرار بود تاریخ رو به دو نیم کنه. اما یه تناقض عجیب اینجا هست.
چه تناقضی؟
ببین، گروهی که انقدر هیجان زده است تا بره و دنیا رو زیر و رو کنه، ناگهان با یه دستور توقف مواجه میشه. بهشون گفته میشه از اورشلیم خارج نشید، دست نگه دارید و منتظر بمونید. خب، شما وقتی یه پیام حیاتی داری، چرا باید توقف کنی؟ این توقف اصلا چه فایده ای داشت؟
راستش، این توقف برای جلوگیری از یه فاجعه بود، پیام اونا درباره شکلگیری یه دنیای جدید بود که توش عدالت و صلح حاکمه. درسته؟
بله، یه پیام کاملا متفاوت با اون زمان.
خب، اونا نمیتونستن این پیام فرا انسانی رو با ابزارها و قدرتهای محدود انسانی یا میدونی با استفاده از شمشیر و سیاست به دنیا تحمیل کنن. عیسی بهشون دستور داد منتظر بمونن تا با روح القدس توانمند بشن.
که تو الهیات اون زمان فقط یه احساس آرامش شخصی نبود، نه؟
اصلاً تو الهیات یهودی اون دوران روح خدا نیرویی نبود که فقط به افراد حس خوبی بده. مستقیماً با فرارسیدن دنیای آینده گره خورده بود. پیامبرانی مثل اشعیا و حزقیال قرنها پیش نوشته بودند که وقتی این روح دمیده بشه، کیهان از نو بازسازی میشه.
یعنی قلبهای سنگی آدما به قلبهای گوشتی تغییر میکنه.
دقیقاً، اونا تو اورشلیم منتظر بودن تا انرژی خود دنیای آینده یه شکاف تو زمان ایجاد کنه و به زمان حال نفوذ کنه. تو منابع ما به یه واژه یونانی خیلی جالب تو این زمینه اشاره شده.
آها، واژه آربون؟
بله، آربون. تو اسناد تجاری و حقوقی دنیای باستان این کلمه مشخصاً به معنای پیش پرداخت استفاده می شد.
خب بیاید این موضوع رو برای شنونده ها باز کنیم. این دقیقاً شبیه کاریه که امروزه استودیوهای فیلمسازی انجام میدن.
چطور؟
ببینید، وقتی میخوان یه فیلم سینمایی پرهزینه و جذاب رو اکران کنن، اول یه تریلر، یه آنونس 2 دقیقه‌ای ازش منتشر میکنن. تریلر خود فیلم نیست، اما تمام صحنه‌های مهم رو تو خودش داره تا من و شما بفهمیم با چه چیزی روبرو میشیم.
چه تمثیل روشنگری. آره، یا مثل پیش پرداختی که برای خرید یه خونه میدیم تا فروشنده مطمئن بشه بقیه پول تو راهه.
دقیقاً. پس این گروه 120 نفره قرار بود همون تریلر فیلم رو بازی کنن.
100%. اگه مردمی که تو امپراتوری روم زندگی می‌کردن به این گروه نگاه می‌کردن و اثری از اون دنیای آینده پر از عدالت و عشق رو نمی‌دیدن، خب کل پیام زیر سوال می‌رفت.
ولی تو اون دوران انتظار فقط یه جا ننشسته بودن، مگه نه؟
نه اصلاً. دوران انتظارشون صرفاً نشستن و نگاه کردن به آسمون نبود. اونا این خلای زمانی رو با دو تا اقدام خیلی استراتژیک پر کردن. اول، دعای مداوم.
که دعا اینجا برای تغییر نظر خدا نبود، درسته؟
نه، دعا برای همراستا کردن ظرفیت درونی خودشون با چیزی بود که قرار بود دریافت کنن. اقدام دومشون هم جایگزین کردن یهودا بود.
تا عدد 12 تو رهبریشون کامل بشه.
بله، چون 12 نماد 12 قبیله اسرائیل بود. یعنی داشتن یه ماکت کوچیک از یه اسرائیل بازسازی شده می ساختن تا ظرف مناسبی باشن.
خیلی خوب. سرانجام زمان انتظار به پایان میرسه و رویداد اصلی رخ میده. اما قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقات اون روز، اصلا پنتکاست چه روزیه؟ چرا نویسنده متن اینقدر روی زمانش تاکید داره؟
پس زمینه تاریخی این روز کلید فهم کل ماجراست. پنتکاست یا عید هفته‌ها یکی از 3 عید بزرگ تقویم کشاورزی یهودیان بود که 50 روز بعد از عید پسح برگزار می‌شد.
آها، پس یه عید خیلی مهم بوده.
بله، و مهمترین که به خاطر اهمیت این عید هزاران یهودی دیاسپورا، یعنی اونایی که تو کشورهای دیگه مثل مصر، پارت یا یونان زندگی می‌کردن، به اورشلیم سفر می‌کردن.
پس شهر پر از آدمایی بود که با زبانهای مادری مختلف صحبت می‌کردن.
دقیقاً، این صحنه آرایی بی‌نقص نشون میده انتخاب این روز اصلاً تصادفی نبوده.
خب، ما یه شهر شلوغ و چند زبانه داریم. ناگهان نشانه های فیزیکی عجیبی رخ میده. صدای یه باد خیلی شدید و زبانه های شبیه به آتش. خب چرا باد و آتش؟ اینا فقط یه مشت جلوه ویژه برای ترسوندن مردم بود؟
نه، برای مخاطب قرن اول که متون عهد عتیق رو میشناخت، اینا پیام های کاملا کدگذاری شده بودن. صدای باد شدید بلافاصله یادآور رویای معروف حزقیل نبی بود.
همون دره‌ای که پر از استخوان‌های خشک بود؟
آره. حزقیل می‌بینه که بادی می‌وزه و استخوان‌ها به هم متصل میشن تا یه ارتش زنده شکل بگیره. پس باد نماد رستاخیز و دمیده شدن حیات جدید توی کالبد مرده است.
و آتش چی؟
آتش هم تو سنت یهودی همیشه نشون دهنده حضور مستقیم خدا بوده، مثل بوته سوزان. البته همزمان نمادی از پاکسازی و داوری الهی هم بود. یعنی خدا شخصاً برای یه رستاخیز عظیم وارد صحنه شده.
خب، باد و آتش تا اینجا منطقی به نظر میرسن. اما نشانه سوم راستش این همیشه برای من یکم سوال برانگیز بوده.
منظورتون صحبت کردن به زبانهای بیگانه است؟
آره، ببینید اگه هدف متحد کردن آدما بوده، چرا ناگهان همه شروع کردن به صحبت با زبانهای مختلف؟ این تکرار کلمات نامفهوم مگه نتیجه جز هرج و مرج داره؟ این منو بلافاصله یاد برج بابل تو کتاب پیدایش میندازه.
چه جالب که اینو گفتی، چون مقایسه با برج بابل دقیقاً همون چیزیه که متن میخواد بهش برسیم.
واقعاً؟ آخه تو برج بابل تکثر زبانها مجازاتی بود برای پراکنده کردن آدما.
درسته، اما چیزی که تو پنتیکاست توصیف شده کلمات نامفهوم و جیغهای بیمعنی نبوده. منابر ما تأکید میکنن که اونا شروع کردن به صحبت کردن با زبانهای مادری همون هزاران زائری که از جاهای دیگه اومده بودن.
آها، پس یه جور بابل معکوس بود؟
احسنت. تو داستان بابل انسانها میخواستن یه برج بسازن و تو برابر اراده خدا بیستن. خدا اونجا زبانها رو مغشوش کرد تا پروژهشون متوقف بشه. زبان اونجا ابزار تفرقه بود.
و اینجا؟ زبانی که عامل جدایی بود حالا تبدیل به پل ارتباطی میشه.
دقیقاً. اینجا خدا زبانها رو پخش میکنه، اما نه برای تفرقه، بلکه برای خلق وحدت چند فرهنگی. ببین، امپراتوری روم زبان قدرتش چی بود؟
یونانی و لاتین، مسلماً.
آره، پس اگه خدا میخواست پیامش رو فقط از طریق قدرت مسلط منتقل کنه، همه باید به یونانی سلیس صحبت میکردن. اما اینکه خادمان محلی یه دفعه به زبان مادری مناطق دورافتاده صحبت میکنن، یه پیام به شدت ضد آمپریالیستی داره.
یعنی بالاترین نماد برای توانمندسازی فرافرهنگی؟
بله، خدا به فرهنگ‌ها و زبان‌های حاشیه‌ای اعتبار می‌بخشه.
خب، اگه این تفسیر درست باشه، پس این پدیده اصلاً یه تجربه عجیب عرفانی شخصی نیست، بلکه یه پادزهر قدرتمند تو برابر نجات پرستی و تفرقه است.
دقیقاً همینه.
اما سوال اینجاست، اگه ما این پادزهر باستانی رو بیاریم تو دنیای واقعی خودمون، کار میکنه؟ یعنی شواهدی تو منابع داریم که نشون بده تو تاریخ معاصرم این اتفاق افتاده؟
بله، شواهد خیلی جالبی داریم. منابعمون به جریانهای احیاگری تو اوایل قرن بیستم اشاره میکنن. مثلا یتیم خونه پاندیتا رامابای تو هند یا بیداری معنوی تو تیمور غربی.
همون جایی که مرزهای سفت و سخت طبقاتی فرو ریخت.
آره، ولی مستندترین نمونه که خیلی هم جای تأمل داره ماجرای احیای خیابان آزوسا تو لس آنجلسه، همون اوایل قرن بیستم.
آها، اینجا همون جاییه که واقعا داستان جالب میشه. خیابان آزوسا یه نمونه بی‌نظیره. ما داریم درباره سال 1906 تو آمریکا صحبت میکنیم، درسته؟
بله، دورانی که تفکیک نژادی یا همون سگرگیشن تو اوج خشونت خودش بود.
دقیقاً، تو اون فضای ملتهب یه مرد آفریقایی آمریکایی به نام ویلیام سیمور که پدر و مادرش برده بودن، رهبری یه گردهمایی رو به عهده میگیره.
و نکته غیر قابل باورش این بود که تو اون جلسات سیاه پوستا، سفید پوستا، لاتین تبارها و آسیایی‌ها بدون هیچ حد و مرزی کنار هم می‌نشستن و نیایش می‌کردن.
خب منابع ما چطور اینو تحلیل می‌کنن؟
دکتر کینر تو یادداشتاش این رو به عنوان یه آزمون استرس الهیاتی بررسی می‌کنه. این در همامیختگی برای ناظرهای بیرونی اصلاً قابل هضم نبود، مخصوصاً برای مربی سابق سفید پوست سیمور، یعنی چارلز پارهام.
پارهام اگه خودش از بنیانگذاره این جریان نبود؟
بود، اما وقتی دید سیاه پوستا و سفید پوستا بدون رعایت فاصله کنار هم نشستن، با یه نگاه نجات پرستانه به شدت عصبانی شد. اون این گرده همایی رو یه اردوی تاریک نامید و سعی کرد تفکیک رو دوباره برقرار کنه.
که وقتی با مقاومت روبرو شد، با عصبانیت اونجا رو ترک کرد. اما واکنشی که ویلیام سیمور نشون داد، به نظرم کلیدیه.
بله، سیمور گفت که نشونه واقعی داشتن روح خدا صحبت به زبانها نیست،
بلکه آشتی قومی و نژادیه. یعنی اگه کسی تسلیم این قدرت بشه، تعصباتی نژادی از بین میره و به قول شاهدای عینی خطوط رنگین پوستی شسته میشه.
دقیقاً، و این کشف سیمور پیوند مستقیمی با قرن اول داره، همون برابری رادیکالی که تو اولین موعظه تاریخ مسیحیت توسط پتروس مطرح شد.
آها، وقتی پتروس بلند شد تا برای جمعیت توضیح بده که چه اتفاقی افتاده.
بله، اون به پیشگویی یوئل نبی اشاره کرد که میگفت روح خدا بر همه انسانها ریخته میشه و پتروس نشون داد که این کلمه همه چطور سه تا مرز بزرگ دنیای باستان رو نابود میکنه.
مرز جنسیتی، سنی و طبقاتی، مگه نه؟
بله، مرز جنسیتی چون میگه پسران و دختران نبوت میکنند. سنی با اشاره به پیران و جوانان. و از همه ویرانگرتر برای اون جامعه مرز طبقاتی بود که گفت این روح بر اربابان و خادمان ریخته میشه.
تو منابعمون اینجا یه مثال خیلی قشنگ هست. اشاره میکنه به مریم، مادر عیسی. مریم خودش رو یه خادم مینامه، به عنوان زنی که بدون قدرت سیاسی تسلیم اراده خداست، میشه الگوی این جامعه جدید.
بله، یعنی ارزش آدم‌ها دیگه با نژاد یا حساب بانکی سنجیده نمیشه.
با این حال پتروس تو اون موعظه‌اش یه حرفی میزنه که برای شنونده‌های یهودیش باید مثل یه سیلی محکم بوده باشه. میگه توبه کنید و تعمید بگیرید. این چرا اینقدر تکان دهنده بود؟
خب، فرض کن به یه میلیاردر بگی برای اثبات ارزشش باید بره یه دوره کارآموزی بدون حقوق رو بگذرونه. تو اون زمان تعمید تو آب معمولاً برای غیر یهودیانی بود که میخواستن تازه به یهودیت بگردن.
آها، پس اینکه به یهودیای اصیل بگه برید تعمید بگیرید یعنی چی؟
یعنی شما دیگه نمیتونید به اصل و نسب و ژنتیک خودتون تکیه کنید. همه از هر نژادی باید با شرایط کاملا برابر به سمت خدا بیان. یه تصدیح کامل زمین بازی.
حرف زدن از تصدیح زمین بازی یه چیزه. پیاده کردنش تو اقتصاد یه چیز دیگه.
خب اونا دقیقاً همینو تو اقتصاد پیاده کردن.
آخه چطوری؟ وقتی میخونیم که اونا رفتن اموال و دارایی‌هاشون رو فروختن تا به نیازمندان کمک کنن، من از خودم میپرسم آیا این یه جور خودکشی اقتصادی نبود؟ اگه همه اموالشون رو بفروشن که جامعه فلج میشه.
برای فهمیدن این رفتار ظاهراً غیر منطقی باید ببینیم سیستم اقتصادی روم باستان چطور کار میکرد. همه چیز بر اساس سیستم حامی و پیرو بود،
همون که ثروتمندا به فقرا کمک میکردن ولی در عوضش عسی کلی توقع داشتن.
دقیقاً این خیریه نبود. در ازای پول فقیر باید به حامی خودش تو مجامع عمومی احترام میذاشت و بهش رأی میداد. یه بدهبستان کاملا طبقاتی.
پس کاری که پیروان تو اورشلیم کردن در واقع رد کردن این سیستم بود؟
آره، اونا اموالشون رو میفروختن تا بر اساس نیاز آدما توزیع بشه نه بر اساس وفاداری سیاسیشون. اونا مدل اقتصادی امپراتوری رو با یه مدل مبتنی بر خانواده جایگزین کردن
که تو این مدل ارزش دادن به انسانها از حفظ دارایی‌های شخصی مهمتر بود. و جالب اینجاست که این اقتصاد خانواده محور توی عادت روزمره دیگه هم خودش رو نشون داد.
منظورتون غذا خوردن مشترک تو خونه هاست نه؟
بله، ما الان راحت با دوستامون میریم رستوران. خب چیز عجیبی نیست. اما چرا تو منابع انقدر روی شکستن نان تو خانه های هم تأکید شده؟
چون تو فرهنگ یونانی رومی ضیافت های شام دقیق ترین آینه برای نشون دادن طبقه اجتماعی بود. جایگاه نشستن و نوع غذای شما کاملاً به ثروت و جنسیت شما بستگی داشت.
یعنی برده‌ها و اشراف هیچ وقت دور یه میز نمی نشستن؟
هرگز. هم سفره شدن با کسی تو اون فرهنگ یعنی به اشتراک گذاشتن یه پیمان عمیق. وقتی اونا با سادگی و شادی تو خونه ها با هم غذا می خوردن، داشتن یه شورش بزرگ فرهنگی را می انداختن. اشراف زاده، برده، زن و مرد همه دور یه میز.
عجب تصویر تکان دهنده ای. خب بیایید تمام این بحثا رو برای شما که شنونده این کاوش عمیق هستید جمع‌بندی کنیم.
بفرمایید.
ما با بررسی این منابع دیدیم که بررسی فصول اولیه اعمال رسولان اصلاً درباره آدمایی نیست که قدرت‌های ماورایی گرفتن تا فقط یه تجربه روحی فردی داشته باشن. بلکه این متون دارن یه مداخله الهی رو گزارش میدن، مداخله‌ای برای منهدم کردن دیوارهایی که ما آدما بین خودمون کشیدیم. این قدرت داده شد تا بتونن مرزها رو بشکنن، زبان هم رو بفهمن و حاضر بشن برای رفاه همسایه‌شون از امنیت مالی خودشون بگذرن.
دقیقاً. و هر زمان تو طول تاریخ گروهی سعی کردن این الگو رو اجرا کنن، نتایج مشابه مرز شکن و رادیکال تکرار شده.
100%. و همین تضاد مفهوم قدرت من رو به یه تفکر پایانی میرسونه. یه سوالی که مستقیماً ذهنیت امروز ما رو به چالش میکشه. ما توی دنیای مدرن به شدت موفقیت محور و فردگرایانه زندگی میکنیم. مگه نه؟
بله، دنیایی که مدام میگه مرزهات رو با دیوارهای بلندتر و قفلهای محکمتر حفظ کن.
دقیقاً، مدام به ما میگن روی خودتون سرمایه گذاری کنید تا بالا برید. اما اگه حق با این متن باستانی باشه چی؟ اگه بالاترین حد از توانمندی تو داشتن قدرتهای فردی و ثروت‌اندوزی نباشه چی؟
سوال بسیار خوبیه.
شاید قدرت واقعی همون شجاعت و سخاوت رادیکال برای شریک شدن سفرمون با غریبه ها باشه. شاید قدرت همون توانایی برای پاک کردن خطوطیه که بین ما و اونها کشیدیم. به این موضوع فکر کنید. خب از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر کاوش های فکری بعدی با شما هستیم.